بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. واللعنة الدائمة على ذوي أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. توی کشتی روی دریا اگر بخوایم به ساحل برسیم، اگر بخوایم به مقصد برسیم، به دو چیز شدیداً نیازمند. یکی قطب نما، یکی نقشه. به هر دو هم نیازمند. یکی باشه دیگری نباشه هیچ فایده ای نداره. قطب نما باشه، نقشه نباشه، یا نقشه باشه، قطب نما نباشه، هرگز به ساحل نخواهیم رسید. چون هر یک از اینها نیمی از کار رو انجام میدن. کار نقشه اینه که تعیین مقصد میکنه، میگه مقصد شما به سمت شماله، به سمت جنوبه. حالا اینکه شما باید بری شمال یا باید بری جنوب من نمیدونم. کار قطب نما تعیین جهت، جهت رو مشخص میکنه، میگه شمال این طرفه، جنوب هم این طرفه، شما باید بری شمال یا باید بری جنوب از نقشه رو. هیچ کدوم کار دیگری رو انجام نمید. نقشه تعیین مقصد میکنه، میگه مقصد شما شمال یا جنوبه. قطنما تعیین جهت مقصد میکنه، میگه شمال این طرفه، جنوب اون طرف. در نگاه دین دنیا چیزی شبیه دریاست. مثلا دنیا که بحرن، دنیا مثل دریاست. و ما هم به قول حافظ گفت کشتی نشستگان، سوار بر کشتی زندگی، قرار بریم به سمت ساحل، بریم به سمت مقصد خودم. ما هم به این دو چیز نیازمندیم، یعنی هم به قطب نما هم به نقشه. خدا هر دو رو در اختیار ما قرار داده، هم قطب نما رو قرار داده هم نقشه رو. قطب نما چیه؟ عقل ما. عقل قطب نماست. بدون عقل امکان نداره آدمی به مقصد برسه، به ساحل برسه، امکان نداره. ولو شما عقل کل باشی، کل عقل عالم مال شما باشی، با این عقل غرق میشی اما نجات پیدا نمی‌کنی. دقیقا مثل یک کشتی است که تمام محمولش قطب نما باشه، یعنی تمام قطب نماهای عالم تو این کشتی باشه. این کشتی با همین قطب نماها فرو میره، با همه این قطب نماها غرق میشه، مگر اینکه نقشه داشته باشه. و هیچ چیز جای نقشه نمیگیره. انسان هم به عقل محتاجه، به نقشه هم محتاجه. عقل قطب نماست، نقشه چیه؟ دین. تمام ادیان الهی نقشه هم. نقشه زندگیه که اگر انسان طبق اونها رفتار بکنه به ساحل نجات خواهد رسید. همه ادیان الهی من تا دقیقا هم مثل نقشه است دیگه. ببینید نقشه قابل توسعه است. مثلا نقشه شهرام بود 100 سال پیش یه نقشه داشت، 50 سال پیش یه نقشه داشت، الان هم یه نقشه داره. همه این نقشه ها هدایت میکنن به زوایای این شهر، ولی نقشه هر چه جلوتر میاد زوایای بیشتری به شما نشون میده. نقشه ای که امروز آمده کاری میکنه که نقشه 100 سال پیش از اوردش ساخته نیست. لذا ای کسی نقشه 100 سال پیش باشه الان هم باشه، هیچ که نقشه 100 سال پیش نمیده، آخرین نقشه رو میگه. تورات، انجیل، تمام کتاب‌های آسمانی نقشه‌هایی هستند که شما رو به ساحل نجات می‌رسونن. اما هدایت انجیل به مراتب از هدایت تورات بیشتر، چون بعد از تورات. و هدایت قرآن به مراتب از انجیل بیشتره، چون بعد از انجیل. آخرین نقشه همه اون چه که اونها دارن این داره، ولی همه اون چه که این داره اونها نمیتونن داشته باشن. چرا خدا آخرین نقشه رو همون اول بار نیاورد؟ چون در وادی تربیت اصل مهمی که باید مراعات بشه اصل تدریجه، گام به گامه. شما بچه چی رو تربیت میکنی؟ قدم به قدم تربیت میکنی. همون ابتدا همه اصول تربیتی نمیشه روش پیاده کرد. پذیرشش رو نداره. ظرفیتش رو نداره. ادیان الهی هم همینطوره. پا به پای مردم حرکت تا میرسه به آخرینش. این آخرین در مرحله بلوغ انسان هاست. لذا به آخرین نقشه ای که باید عمل بشه همین نقشه زده ای. و مثل نقشه باید خوند و مثل نقشه باید بهش عمل کرد. شما این نقشه رو فقط بخونی فایده نداره. شما نقشه هامبورگ رو صبح تا شب روز 8 ساعت بخون، اصلا بشه حافظ کل نقشه، هیچ خاصیتی نداره. شما رو به جایی نمیرسانه. باید مطابق این نقشه عمل کنی، مطابق این نقشه رفتار کنی، مطابق این نقشه زندگی کنی. به قول قرآن باید تلاوت کنی. قرائت خوبه، خوندن نقشه خوبه، ولی تلاوت هم باید کنارش باشه. تلاوت یعنی چی؟ تلاوت یعنی چیزی رو تلو چیزی قرار دادن، چیزی رو پهلوی چیزی قرار دادن. چایی که برای شما میارن قندم میگذارن کنارش، شما چای رو تلاوت میکنی، یعنی با اون قند مصرف میکنی. بدون اون نه، گوارا هم نیست. قرآن هم دقیقا چیزی مثل چایه، خیلی هم تلخه، چون امیر المومنین فرمود الحق و مر. اصلا حق خاصیتش اینه که تلخ باشه، چون خاصیت دارویی داره، خواهد درمان کنه. اگه شیرین بود که همه سراغش میامده. منتها این که شیرین میشه وقتی که کنارش عمل قرار بگیره. اگر انسان به آیات الهی عمل کنه، این آیات برای انسان شیرین میشه، مثلا گوارا میشن، دلچسب میشن. پس باید تلاوت کرد، باید عمل کرد. شرط عمل هم فهمه، باید انسان بفهمه تا عمل کنه. تا نفهمه چی عمل کن؟ بفهمیم. حالا اگر همه قرآن رو نمی فهمیم، دست کم همین سوره حمل که روزانه 10 بار در نماز می خوانیم، واجب هم هست بخوانیم، اگر نخوانیم نماز باطل میشه. مثلا شیرازه نماز این سوره حمده، این سوره حمد رو بفهم و مطابقش زندگی کنی. آیات سوره حمد رو شرح میدنی، رسیدیم به واژه مالک، مالک یوم الدین. میگه یادت باشه خدا مالکه. تمام مشکل ما تو همین کلمه است. ما خدا رو مالک نمیده، خودمون رو مالک میدیم. گره کار هم اینجاست. اگه این گره باز بشه، همه گره های دیگه خود به خود باز میشه. تو جعبه شیرانی شما دیدید چند تا گره داره؟ اگر گره اولش باز شد، گره های بعدی خود به خود باز میشه. تمام گره های زندگی ما همینجاست. ما خودمون رو مالک میدونیم، خدا هم خودش رو مالک میدونه، در نتیجه ما با خدا درگیریم. ما یه چیز میگیم و یه چیز میگیم، مثل دو تا قطب هم نام که هم دیگه رو درک میکنن. ما خدا رو درک میکنیم، خدا ما رو درک میکنیم، چون هم نام. اون میگه من مالک، ما میگیم ما مالک. یه وقتی یکی از آیون میگفت که تو یکی از این شبکه های ماهواره‌ای یه خانمی بود، دو تا آقا بودن، مناظره داشتن، گفتگو میکردن. موضوع بحثم حجاب بود. این خانم عصبانی شد، بلند شد لباس خودش رو آنتن پخش زنده از تنش بیرون کرد، گفت این چرت و پرت چشمام بود، تن خودمه، بدن خودمه، مالک خودمم، هر کار دلم بخواد میکنم با این بدن. ببینید تمام مشکل بشر همینه که میگه تن خودم، بدن خودم، مال خودمه، دلم میخواد. دیدید طرف میگه مال خودمه، دلم میخواد آتیشش بزنم. مال خودم نداری، تعلیمات سوره حمد همینه. مال خدا، مال خودت نیستی، تو مستأجری، مالک نیستی. مالک صفت خداست، تو سرایداری، امانت داری، اجازه دادن در این بدن زندگی کن. چشمت مال خودت نیست که هرچی دلت خواست باش ببین. شما قانون مالک و مستأجر رو بخون، میگه شما حق نداری به دیوار یه میخ بکوبی، باید اجازه مالک باشه. حق نداری دیواری رو جا به جا کنی، دری رو عوض کنی، ولو پوسیده باشه، ولو فرسوده باشه، باید مالک اجازه بده. مالک خداست، هرچه او بخواد، هرچه او بگه. لله ملک السماوات و الارض، تو که هیچ، تمام هستی ملک خداست، ملک خداست، مالک مملکت تویی به درست. لذا همین خدا تو قرآن میگه اینجوری بگو اونجوری نگو، یعنی زبانت مال منه، من باید بگم چی بگی چی نگی، اینو ببین اونو نبین، یعنی چشمت مال منه، من باید بگم چی ببین چی نه. حالا که من مالکم، پس این کتاب رو باز کن ببین من چی میگم. مالک خدا، مالک، مالک چی؟ میتونست بگه مالک تمام هستی، اینو جای دیگه هم گفته. اون چیزی که تو باید بدانی و روش حساب باید باز بکنی اینه که این دنیا با همه عظمتی که داره میگه پیش من ارزشی نداره. توی سوره هم من باید حرفای مادر و کلیدی بزنم، چون مادر قرآنه. لذا من نمیگم ملک خدا دنیا، نه، ملک خدا یوم الدین. اول خدا مالک زمانه. شو یه نفر تو عالم پیدا کن که مالک زمان باشه، خیلی خودشون رو مالک مکان میدونه، یا این مکان مال من. اما مالک زمان هیچ کس تا حالا ادعا نکرده که آقا مثلا زمان ساعت 2 تا 2:30 مال من. مالک زمان کسی مالکیت زمان رو تو طول تاریخ کسی ادعا نکرده. بذار خدا مالکیت زمان رو مطرح کنه، یه اون زمان دیگه مال من. مالک یوم، اسمش هم گذاشتم یوم، چون یوم رو خوب میفهمی، روز رو خوب میفهمی، شب رو هم خوب میفهمی. قیامت روزه، یعنی یک زمانی هست که همه چیز فاش و آشکار میشه، همه چیز دیده میشه، مثل شب نیست قایم کنی مخفی بشه، همه چیز برملا میشه، مثل روز روشن خواهد شد. بعدی میگه داستان خیلی زیبایی میگه، میگه ز تاج ملک زاده در مناخ، شبی لعلی افتاد در سنگلاخ. پادشاهی بود، شاهزاده بود، شب بود، تاریک بود، توی صحرای سنگستانی داشتن عبور میکرد. از تاج پسر پادشاه، از تاج شاهزاده، یه دونه از این گوهرهای ریز افتاد. این پسر خم شد گوهر رو پیدا کنه، تاریک بود. باباش بهش گفت که بابا هر چیز ریزی که آمد تو دستت بردار، یه وقت نگی سنگه، شاید همونی که میگی سنگه همون گوهر بود. برداشتنش که زحمتی نداره. بگذار روز بشه، صبح بشه، هوا روشن بشه، نگاش. اون وقت معلوم میشه کدوم سنگه، کدوم گوهره. گوهرتو بردار، سنگارو دور. ز تاج ملک زاده ای در مناخ شدی، لعلی افتاد در سنگ لاخ. پدر گفتشن در شب تیر رنگ، چه دانی که گوهر کدام است و سنگ؟ همه سنگ ها پاسدار ای پسر، که لعل از میانش نباشد بدر. همه شو برد. روز که شد معلوم شد. قیامت هم دقیقا نمیتونه. قیامت روزیست که معلوم میشه کی گوهره کی سنگ. به همین خاطر بهش میگن یوم. یوم دین روزیست که در اون روز سخن از دینه، یعنی سخن از جزاست. هر کسی به نتیجه رفتار خودش خواهد رسید. که دیشب عرض کردم این مربوط به قیامت نیست، در دنیا هم همینطوره. هر کسی سر سفره رفتار خودش نشسته. هر کسی هر کسی هر کار میکنه همینجا نتیجه میگیره. اون تا اولیاء خدا میدونن چی نتیجه چی هست، دیگران نمیدونن. و الله میدونن هر کار تو عالم بکنی نتیجهشو خواهی دید. این شعر فروغی بسطامی به لطافت تمام همین رو نشون میده که مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. جمعی به بر پیر خرابات خرابند، قومی به بر شیخ مناجات مریدند. فریاد که در رهگذر آدم خاکی بسی دان فشاندند و بسی دان تنیدند. همت طلب از باطن پیران سهرخیز، زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند. هر دست که دادند همان دست گرفتند، هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند. عالم این، هر دست بدی همون دست خواهی گرفت. آبروی کسی رو ببری آبروت رو خواهند برد در همین دنیا. اصلا کار به آخرت و قیامت شما نداشته باش. در همین دنیا پشت سر کسی غیبت کردی، در همین دنیا پشت سر شما غیبت خواهد شد، چه بخواهی چه نخواهی. اینی که میگن توبه کن توبه اثر داره، توبه مربوط به عالم آخرته، مربوط به دنیا نیست. دنیا شما چوب خطاهای خودت رو خواهی خورد. بله اگر توبه کردی به آخرت کشیده نخواهد شد. دقیقا مثل خالیه که روی شیشه اتومبیل میافته. سنگ که میخوره به شیشه، شیشه میشکن، چه بخوایی چه نخوایی. ولی اگر دور این خال، دور این شکستگی خط بکشی، دیگه این شکستگی پیش روی نمی کن. جلو نمی ره. همینجا بایست. اگر خط نکشیدی تمام شیشه رو خط خطی خواهد ده. تمام شیشه رو خواهد ده. خطا هم همینه. اینی که میگه هرگاه خطایی کردی استغفار کن، یعنی نگذار به اونجا کشیده بشه، بگذار همینجا تمام میشه. پس دنیا هم یوم الدین. یه معنای دیگر یوم الدین اینه که آخرت یوم الدینه، روز دینه، یعنی روزیست که حرف اول و آخر دین میزن. توی دنیا اینطوری نیست. دنیا یوم الدیناره، حرف اول آخر پول میزنه، مارک میزنه، یورو میزنه، دلار میزنه، حرف اول آخر پارتی میزنه، توصیه و سفارش ها حرف اول آخر میزنه، موجودی ها حرف اول آخر میزنه. چه موجودی داره؟ ولی آخرت یوم دید. اگر صدق داری دیار و بیا. اونجا نگاه میکنن چقدر صدق داری، چقدر صفا داری، چقدر معنویت داری، چقدر اخلاص داری. همینا ایناست که اونجا قیمت داره و ارزش داره. یوم دید. ببین روزی چند بار شما این کلمه داری تکرار میکنی. یوم الدین، یوم الدین. بالاخره اثر خواهد کرد. اگر انسان با تأمل، با توجه این کلمات رو به زبان بیاره، حواسش جمع میکنه. که برای اونجا من چی داره؟ ایاک نعبد. خب خدایی که هم رحمان بخشنده هم رحیمه، از روی مهربانی میبخشه، هم رب تربیت میکنه، هم مالک، همه چیز مال اوست. اگه قرار کسی دنبال سر کسی را بیفته، خب دنبال سر او را بیفته. شما چرا دنبال سر دیگران را میفتید؟ میگید وضعش خوبه. این وضعش خوبه که شد مال خدا، مال اون که نشد. پس اگه قرار بندگی باشه، باید بندگی تو باشه. ایاک نعبد. ما تو رو بندگی میکنیم. چرا بندگی میکنیم؟ چون برخورداری در بندگی است. پس سر بندگی به خاطر این که برخوردار بشیم، بهره‌مند بشیم. آب چرا بنده جوی میشه؟ هر طرف جوی رفت میره، میخواد از باغ برخوردار بشه، میخواد بره باغ. هر کس بخواد برخوردار بشه باید بنده بشه. شاید دستگاه هم که میخری، اگر بخوای از منافع اون دستگاه برخوردار بشی، باید به دستوراتی که نوشته شده روش نصب شده توجه کنی، باید بندگی کنی، باید اطاعت کنی. به میزانی که بندگی کنی بهره‌مند خواهی شد. پس بندگی به خاطر برخورداریه. چقدر حافظ قشنگ میگه؟ شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. اینو درباره امام زمان علیه السلام میگه، چون ما رو ترسوندن. میگن وقتی امام زمان میاد یه شمشیر دو دم داره، از دم هم تو درو میکنه میره تا آخر. حافظ میگه آره شمشیر داره، ولی شمشیرش اونی که تو فکر کردی نیست. شمشیرش ابروانشه، جمالشه،
جمال دلارای اوست، اونه که همه رو قلقم میکنه و زمینگیر میکنه و تسلیم میکنه و خاکسار میکنه. شاه شمشاد قدان خسرو شیرین سخنان، حرف که میزنه شیرین، که به مژگان شکنه قلب همه صف شکنان، با مژگان خودش یعنی با جلوه خودش، با جمال خودش، یکی پس از دیگری اسیر میکنه. مست بگذشت و نظر بر من درویش افکن. دید ما یه گوشه نشستیم، به نگاهی هم به ما کرد، یه جمله گفت: تا کی از سیم و زرت کیس تهی خواهد ماند، بنده ما شو و برخور ز همه سیم تنان. بنده ما شو، برخور یعنی برخوردار شو از همه زیبایی ها. تو اگه دنبال سر ما راه بیفتی برخوردار میشی، اگه دنبال سر ما نیفتی بی بهره خواهی بود. دست توهی، جیبت هم توهی، بیا بندگی ما کن، دنبال سر ما راه بیفت. چون ما که بندگی میکنیم، کیه که تو عالم بنده نیست؟ یک نفر دستش بلند بکنه بگه من بنده نیستم. همه بنده ایم. اون تا یک کسی بنده پوله، یک کسی بنده قدرته، یکی بنده شهرته. یعنی هرچی پول بگه میگه چشم، هرچی شهرت بخواد میگه چشم. همه بنده و همه بندگی خیلی چیزها رو دارن. به خاطر همین هم هست که سلامتشون از دست رفت، آرامششون رو از دست رفت. دقیقا مثل یه بادبادکی که به جایی که یه نخل بهش ببندی چندین نخل بهش بسته باشی، هر سر نخی هم دست یکی باشه. اگه این بچه ها بخوان با همین بادبادک بالا بکشن، مال بالا بره، تکه تکه خواهد شد، هر تکهش هم دست یکی. الان هر تکه ما دست یکی. شما به دلت مراجعه کن، الان یه گوشه دلت فلانیه، یه گوشه دلت فلانیه، یه گوشه دلت فلان چیز. خودمونو به دست همه دادیم. یوسف به همزندانی خودش میگفت ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. شما به من بگی آدم بله قربانگوی چند نفر باشه بهتره یا بله قربانگوی یک نفر باشه؟ کدوم آرامش انسان رو تضمین میکنه، چند نفر یا یک نفر؟ و گفت که بله قربانگوی یک نفر باشه، از یک نفر بشنوید، اون هم خدا، بنده او بشید. وقت پیامبر فرمود من عبد الله عبد الله له کل شی. هر کسی بنده خدا شد، خدا همه چیز رو بنده او قرار خواهد داد. خیلی عجیبه، همه چیز، کل شی، نه آدم ها، کل شی، همه چیز میشه بنده او. برای اینکه کل شی روشن بشه، یه حکایتی داره سعدی، خیلی این حکایتش زیباست. یه حکایت کنند از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین، که صاحب دلی بر پلنگی نشست، همی راند رهوار و ماری به دست. میگه نقل میکنن که یکی از اولیاء خدا برخلاف دیگران که مثلا قدیما سوار الاغ می‌شدن یه چوب دست می‌گرفتن که هر جا الاغ تملق کرد بکوبن راه می‌افته، این به جای اینکه سوار الاغ بشه سوار پلنگ می‌شد. به جای اینکه چوب به دست بگیره یک مار به دست میگیره یا اسکی تو دستش بود. یکی این صحنه رو دید، رفت بهش نزدیک شد، گفت چه کردی که درنده فام تو شد، نگین سعادت به نام تو شد؟ تو چی کار کردی؟ ما از اسم پلنگ میترسیم، ما از اسم مار میترسیم، تو به راحتی سوار پلنگ شدی، مارم به دست گرفتی. بگفت در پلنگم زبون است و مار، وگر پیل و کرکس شگفتی مدار. گفت اولا مار و پلنگ نیست، تمام درنده ها تمام وحوش اینطوریه. اما این که میگی چرا، چراش اینه، تو هم گردن از حکم داور مپیچ، که گردن مپیچ از حکم تو هیچ. تو هم بیا بنده خدا شو، همه چیز بنده تو خواهد شد. من بنده خودش، همه چیز بنده. حالا البته اینجا سعدی میگه حکایت کنن، ممکن شاوی ها حکایت کنن دیگه، یعنی شنیدن. خب شنیدن که بود مانند دیدن. یه جایی توی همین بوستان سعدی میگه خودم با دو چشم خودم دیدم، قضا را من و پیری از فاریاب، رسیدیم در خاک مغرب به آب. من بودم، یکی از اولیاء خدا بود، رسیدیم به دریا، قرار شد سوار کشتی بشیم بریم اون بر آب. مرا یک درم بود برداشتن، به کشتی و درویش بگذاشتن. من کرایه داشتم، اون درویش، اون ولی خدا نداشت. گفتم چیکار کنیم، من دارم شما نداری؟ گفتی چی؟ شما سوار شد. گفتم شما چی؟ گفت منم میام. گفتم چجوری؟ گفت میبینی؟ میگه ما رفتیم سوار شدیم، یه هم توی صده بود، کشتی شروع به حرکت، من آمدم بلندشم پیادشم، اشاره کرد تو بشی، کشتی راه افتاد. یه مرتبه دیدم سجاده شروع بینداخت، سجاده بر روی آب، وقت سجاده شروع انداخت روی آب، روی سجاده استاد نماز خوندن، سجاده روی آب همراه کشتی، پا به پای کشتی در حال حرکت. میگه زمدهوشیم دیده آن شب نخفت. اگه سعدی نگفته بود این حکایت منم نمیگفت. زمدهوشیم دیده آن شب نخفت. میگه اون شب اصلا ما تو مبهوت بودم و خوابم نبود، من همجوری تماشا میکرد. زمت هوشیم دیدان شب نخفت، نگه بام دادان به من کرد و گفت، تو لنگی به چوب آمدی من به پای، تو را کشتی آورد من را خدا. گفت فرق من و تو میدونی چیه؟ تو لنگی،
کشتی هم چوبه، چوب هم مال آدم های لنگه. تو با چوب آمده، من با خدا. من چون بنده خدا شدم که آب شده بنده من، به آب گفتم منو ببر، منو برد. گفتم منو فرو نبر، منو فرو نبر. حافظم بیچاره همین میگفت یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شد. اگه غرق خدا شی هیچ چیز تو را غرق نخواهد کرد. یا بنده خدا باش، بندگی کن خدا رو. بندگی کن یعنی چی؟ یعنی اطاعت. هرچی میگه بگو چهش، چون رو چرا نکن. بعضی خانوما میگن آقا اینقدر که شما روی حجاب حساسیت به خرج میدید، آخه با یه تارمو آدم میره جهنم؟ خدای با این عظمت، با این مهربانی، دریای رحمت، یعنی به خاطر این یک تارمویی که بیرونن ما را جهنم میبره؟ نه. چی گفته؟ هر کس گفت اشتباه. یه تار چیه؟ همه تارها شما بلون بده. بحث یک تار و دو تار نیست، بحث اطاعت کردن و اطاعت نکردن. آقا پدره به بچه میگه در گاف صندوق رو ببند. این ببنده فقط به اندازه یه تارمو باز بگذاره. اطاعت کرده؟ نکرده. نبسته. میگه من به تو گفتم ببند، تو نبسته. من از تو اطاعت خواستم، کاری به تارمو ندارم. من گفتم بپوشون خودت رو، اتفاقا تو باید بیشتر احتیاط میکردی، یکرم پایین تر می آوردی که یقین کنی اونی که من میخواستم شده. بعد وسواس می شده این طرفی، بعد تو وسواس شده اون طرفی. من از تو اطاعت میخوام. بندگی یعنی همین، اطاعت کن. و اگه تو اطاعت نکنی من نمی کنم. فردا گرهی تو کارت افتاد، دست تو دراز کردی، توقع نشته باش. تو حرف من رو رد میکنی، توقع هم نداشته باشی من حرف تو رو رد نکنم. جا داره رد کنم، ولی البته اونقدر کریمه، اونقدر آقا هست که مهلت میده. اون شب عرض کردم فرجه میده، میگه شاید برگرده، زمان میده. ولی حتی اصلا داشت این توقع رو نداشته باشی. بگو حق داره، خیلی چیزا از من خواست، من دست رد زدم به سینه او، طبیعیه. پس اگه جواب منم نمیده جا داره. اتفاقا اگر جواب بده جای سؤال. ایاک نعبود، خدای ما بنده تو هست. و ایاک نستقیم، خدای از تو کمک میخوای. ما بدان منزل عالی نتوانیم، هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند. مگر تو عنایت کن، بندگی تو کار آسانی نیست، خودت باید کمک کنی، فقط هم خودت. لذا ما فقط از خودت کمک می‌خوام. کمک کن به ما، اولی کمک فکری کن، من بتونم بپذیرم. چرا باید خودم رو بپوشم؟ اگه بپذیرم دیگه شرایط اصلا اهمیت نداره. یه خانمی چند سال پیش از امریکا آمده بود توی تهران، یک از برنامه تلویزیونی هم آمد، حجابش خیلی از زنان ایرانی بیشتر. و من با همین حجاب در امریکا زندگی میکنم. گفتن با همین حجاب کفاره. کسی به شما چیزی نمیگه؟ اوائل چرا؟ اوائل وقتی که آمدن مهمان ما، من برای مهمان ها شربت چیزی بردم،
همه اشاره کردن به حجاب من، گفتن این چیه؟ گفتم این تاجمه، این تاجمه، خدا بهش کمک کرده بود. یاکن است در این، خدایا کمک کن به ما، کمک فکری کن، راحت بتونم این چیزها رو هضم کنم، بپذیرم. لذا بعدش سریع میگه اهدنا الصراط، یعنی کمک فکری کن، راه نشانم بده، راه نشانم. بالاخره شما دائم در حال حرکتی، تو حرکت نیاز به راه دارید، کنار راه بیراه هاست. خیلی دعای عجیبی اگه انسان بفهمه. تمام خواستهای شما تو همینه. میخوای ازدواج بکنی؟ برای چی میخوای ازدواج کنی؟ میخوام به آرامش برسم. پس همسر راهیست برای رسیدن به آرامش، به گفته قرآن، به تسکنوی نیها، برای آرامشه. اهدنا الصراط یعنی خدایا راه نشانم بده، بگو کدام همسر راه رسیدن به آرام نشه. میخوام کانون خانوادم گرم بشه. اهدنا الصراط راه نشانم بده. راه نشونت میده ها. یه وقت همینجوری نشستی کتاب رو داری ورق میزنی، یه روایتی میرسی راه رو نشونت میده. میگه آقایی دل خانومتو نشکن، خانومی غرور شوهرتو نشکن. اگر این دل اونو نشکنه، اون غرور اینو نشکنه، میشه قانون آرامش. راه نشوند میگه، میده، میگه میخوای دلش نشکنه، بهش محبت کن. خانم میخوای غرور شوهرت نشکنه، در مقابلش تواضع کن، اطاعت کن. اگه محبت بیاد، اگه اطاعت بیاد، میشه کانون آرامش. راه نشونت میده. این رو میفهمی با تمام وجودت. اهدنا الصراط، خدایا راه نشانم. چه دعایی هست که با این دعا معنا نشه؟ بعضی ها میگن آقا ما خودمون یه گوشه بنشینیم دعا کنیم بیشتر بهمون میچسبه. چی میگی که بیشتر بهت میچسبه و چی میگی که در این نیست؟ اصلا چه اشکالی داره؟ تو نمازم فارسی صحبت کن. شما قنوت که میگیری، هر دعایی فکر کنی به دلت میشینه همون دعا. این رو به شما اجازه میدن. وقتی قنوت میگیری دعای فارسی، خدا رحمت کنه مرحوم آقای ملکی تبریزی که از اولیاء خدا بود، تو قنوتش شعر میخون. الهی به مستان میخانت، به اقلا فریدان دیوانت. کسی که بهش میکسبید شام رو هیت فرصت میدن، بدم چه مجالی میدن، تیبی نداده. ولی یادت باشه هر دعایی بکنی به این اهدنا الصراط نمیرسه. راه نشانم بده. هر کاری میخوایی بکنی یه راهی داره دیگه، یه بیراههایی داره. راه نشانم بده. یه کاری بکن برسم. اهدنا الصراط مستقیم. حالا انشاءالله ادامه بحث رو ده شبهای بعد خواهیم داشت. خوب، السلام علیکی یا آقا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله و ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسین وعلى أهلك ابن الحسين وعلى أولاة الحسين وعلى أصحاب الحسين. روز عاشورا برای این کاروان و برای هر کدام یه اتفاقی افتاد که اون اتفاق رو دیگه پیشبینی نمی کرد. هر کدام خیلی چیزا رو پیشبینی می کرده، اما هر چیزی رو پیشبینی نمی کرد. ابوالفضل هیچ وقت پیشبینی نمی کرد که بره مشک و پرخواب بکنه، آماده با یک امیدی به سمت خیام حرم حرکت بکنه، ولی این مشک پاره بشه و اون چه با خودش آورده همه رو یک جا از دست بده. این تصور رو نمی کرد، چون اگر این تصور رو می کرد هیچ کار این کار نمی کرد، پیشبینی نمی کرد. می گفت این آب رو من می رسونم، به هر جوری که باشه این آب رو می رسونم. زینب هم بعضی صحنه‌ها رو پیشبینی نمی کرد، خیلی چیزها رو پیشبینی می کرد. شهادت امام حسین رو پیشبینی می کرد چون از جد شنیده بود. اسارت خودش رو پیشبینی میکرد چون از پدرش شنیده بود. اما یه صحنه رو میگه حسین جان من پیشبینی نمیکردم. وقتی که وارد دروازه شام شدن سرش رو بالا بود، سر حسین رو بالا ندید، گفت ما توهم تویا شدید و آدید کانه آزا مقدرن مکتوبا. حسین جان عزیز دلم شدید و فهادی ما توخم تو آزا. من این صحنه رو پیشبینی نمی کردم. سلام داخل که